بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب در کتاب طهارت بحث ما به وضو رسید. در وضو ما 5 تا بحث داریم. بحث اول کیفیت وضو بود. در رابطه با کیفیت وضو 15 تا مسئله و فرع عنوان شد که از این 15 تا فرع 6 تا رو بررسی کردیم. یکی این بود که وضو مرکب از 2 غسل، 2 شستن و 2 مسح. اون مقداری که در وضو صورت باید شسته بشه از رستنگاه مو تا چانه است و عکس نمیتونیم در صورت شست بشوییم، یعنی حالت نکس جایز نیست. دست راست حتما باید جلوتر از دست چپ شسته بشه. دست را باید از مرفق بشوییم تا سر انگشتا و عکسش جایز نیست. این مسائل را ما بررسی کردیم. مسئله هفتم که به مستند مسئله رسیدیم این بود که عرض کردیم مسح سر باید در جلوی سر صورت بگیره. به این معنا اگر ما سر را به 4 قسمت مقابل و پشت سر و سمت راست و چپ تقسیم بکنیم، اون مقداری که جلوی سر قرار داره فقط همون مقدار را اجازه داریم مسح بکنیم. نمیتونیم سمت راست سر یا سمت چپ یا پشت سر را مسح کنیم. حالا سوال اینه دلیل این مسئله چیه؟ چون اگر ما بخوایم به آیه قرآن نگاه کنیم، ظاهر آیه قرآن اینه که اطلاق داره و از او تقیید استفاده نمیشه. اگر آیه را یادتون باشه این بود که وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم یا ارجلکم، مسح کنید سرتون را. دیگه نفرموده بود که جلوی سر، پشت سر، تمام سر، لذا مطلقه. پس اگر ما بخوایم به آیه نگاه کنیم آیه مطلق، منتها ما به دنبال وقتی روایات می‌بینیم می‌بینیم روایات آیه را مقید کردن به این که باید جلوی سر مسح بشه به دلیل روایاتی که داریم، از جمله روایتی است که محمد ابن مسلم ابن ریاح نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که مسح سر باید بر جلوی سر صورت بگیره. بنابراین پس این روایت و امثال این روایت میتونن مقید آیه باشن. منتها ما یه مشکلی داریم و اون اینه که بعضی از روایات داریم که اونها صراحتن میگن مسح بر مؤخر هم جایزه، یعنی پشت سر را هم میشه مسح کرد. پس این روایات رو چه بکنیم؟ ایشون میفرماد ما دو جور میتونیم برخورد کنیم. یا این روایات را حمله بر تقیه بکنیم به این دلیل که برخی از اهل سنت معتقدن که هر قسمت سر را مسح کنیم کفایت میکنه، بنابراین پس این روایات را حمله بر تقیه میکنیم، یا نه اصلا این روایات را طرح میکنیم و کنار میذاریم به دلیل اینکه وقتی نگاه میکنیم به قدمای ما و اصحاب ما میبینیم به مضمون این روایت عمل نکردن، به عبارت دیگه اعراض کردن از این روایات. خب میدونید وقتی مشهور قدمای ما از روایاتی اعراض بکنن و بر طبق مضمون اونها فتوا ندن، این روایات از حجیت ساقط میشن. بنابراین با توجه به روایت محمد ابن مسلم میتونیم آیه قرآن را مقید کنیم به این که مسح سر حتما باید بر جلوی سر صورت بگیره. این نسبت به مستند شماره 7 توجه کنید عبارت را. و اما لزوم المسح علی مقدم الرأس، اما اینکه لازم است مسح بر جلوی سر صورت بگیره. و متسالمون علیه ایزن، این هم مثل مسئله قبلی که حتما باید دست راست اول شسته بشه بعد دست چپ مورد اتفاق بود، اینجا هم مورد اتفاق فقهاست. و اگرچه مقتضای اطلاق آیه قرآن که همون وامسحوا برؤوسکم باشه جواز المسح کیف اتفق، مقتضاش اینه که مسح جایز هر جوری که اتفاق بیفته، حالا میخواد جلوی سر باشه، پشت سر باشه، قسمت راست سر باشه یا سمت چپ سر باشه. درست آیه مطلقه، الا اینکه صحیحه محمد ابن مسلم، مسلم ابن ریاح مراده، عن ابی عبدالله علیه السلام اینه که مسح الرأس علی مقدمه، مسح سر باید بر جلوی سر صورت بگیره. خب وقتی نگاه میکنیم این صحیحه دلالت علی تقیید، دلالت میکنه بر مقید کردن آیه قرآن، که در حقیقت اگر یادتون باشه در اصول بحثی داشتیم تحت عنوان اطلاق و تقیید، آیه قرآن میشه مطلق، روایت میشه مقید. مشکل ما روایاتیه که میگن بر مؤخر جایزه، میفرماد و روایات و دالت و علا جواز المسعل المؤخر، اون روایاتی هم که دلالت میکنن بر این که مسعل بر پشت سر جایزه، اینا رو یا باید حملشون کنیم لابد من حملها علت تقیه، این یک وجه، یا نه او غیر ذالک طرحشون میکنیم کنار میزنیمشون، اعراض میکنیم. چرا؟ بعد هجران الاصحاب لمضمونها، بعد از اینکه میبینیم اصحاب امامیه و قدمای ما مضمون این روایات رو کنار گذاشتن و عدم فتوا احد علی طبقها، هیچ کس بر طبق این روایات فتوا نداده. و اعراض مشهورم میدونید وقتی ما دو دسته روایات داریم، یه دسته میگن مس سر بر مقدم سر، یه دسته میگن بر مؤخر، وقتی از یک دسته اعراض میکنن این باعث میشه که اون دسته روایات از حجیت ساقط بشن. بنابراین پس مسح سر باید بر مقدم صورت بگیره. این نسبت به مسئله و مستند مسئله هفتم. اما مسئله هشتم ما این بود که در مسح سر صدق مسمای مسح کافیه، یعنی همین مقدار که در عرف گفته بشه ما سرمون را مسح کردیم کفایت میکنه، یعنی لازم نیست از همون فرق سر بگیریم تا جایی که رستنگاه موه دست بکشیم، نه، مقدار ولو کم، همین مقدار که بگن سر را مسح کرد کفایت میکنه. به چه دلیل؟ ایشون میفرماد اولا ما میتونیم به آیه قرآن تمسک کنیم، به دلیل اینکه آیه قرآن داره ومسحو برؤوسکم، ومسحو خودش فعل متعدیه اما در این حال حرف با اومده استفاده شده، اینجا میخواد در حقیقت اشاره بکنه به این که همین مقدار که صدق مسح کند کفایت میکنه. و همسهو برؤوسکم، سرتون رو مسح کنید. بنابراین پس این با در حقیقت مشیر به این که مسح بعد سر کفایت میکنه. بنابراین پس میتونیم به اطلاق آیه تمسک بکنیم و بگیم که آیه اصلا اشاره به مقدار مسح نکرده، بنابراین پس هر مقداری که مسح بر او اطلاق کند کفایت میکنه. این اولا. ثانیا میتونیم به روایتی که زراره و بکر هر دو از امام باقر علیه السلام نقل کردن تمسک بکنیم. و اون روایت اینه که امام میفرماید وقتی سرت را مسح میکنی یا پاها را مسح میکنی، یه مقداری اگر مسح کنی کفایت میکنه. اذا مسحت بشیء من رأسک، به شیء من رأسش، شیء ولو ناچیز باشه، یعنی همین مقدار که اطلاق مس بشه برش. بنابراین میتونیم به این روایت هم تمسک بکنیم و بگیم همین مقدار که عرف بگن شخصی سرش را مس کرد کفایت میکنه. بنابراین ایشون میفرماد این که بعضی از اهل سنت معتقدن که تمام سر را باید انسان مس کنه، این دستشو بکشه به تمام سرش، حتی گوشهاش، مثل حنابله که این فتوا را دارن. ایشون میفرماد به نظر ما هیچ دلیلی بر لزوم مسح تمام سر وجود نداره، به دلیل وجود همین بایی که عرض کردیم در آیه قرآن وجود داره. این در حقیقت تبعیض را داره بیان میکنه که مسح بر بعضی از سر کفایت میکنه. و اما کفایت المسمى، مسئله هشتم ما این بود که همین مقدار که عرفاً نامشو بذارن مس کافیه. فیکفی لاثباته اطلاق الآیه الکریمه، کافی است برای اثبات این مسئله مسمى کفایت میکنه اطلاق آیه قرآن، یعنی امسحوا برؤوسکم فان ذکر البا يدل على ان الواجب مسح بعض الرأس. ذکر با در آیه قرآن دلالت میکنه برای این که واجب مسح بعضشه. حالا چه مقدار؟ بعض چه مقدار باشه که با اومده؟ دیگه بیان نشده چه مقدار. و حیث لم یقید، و چون که این بعض مقید نشده که چه مقدار باید باشه، فیثبت الاطلاق، ما میتونیم اطلاق را استفاده بکنیم. و اون اینی که هر مقداری که مسح کنیم ولی به اون مسح اطلاق شود کفایت. این دلیل اول. ثانیاً علا ان صحیحة زراره و بکیر عن ابی جعفر علیه السلام، علاوه بر این که صحیح زراره و بکیر از امام باقر علیه السلام داریم، و اذا مسحت بشیء من رأسک، زمانی که شما مقداری از سرتون را، او بشیء من قدمک، یا مقداری از پاهاتون را مسح میکنید، ولی در پا باید ما بین کعبیک الی اطراف الاصابع، ما بین این برجستگی روی پا تا سر انگشتان را. خب و اذا مسحت بشیء فقد اجزاک، همین مقدار مجزی است برای شما، کفایت میکنه برای شما. پس صراحتا این حدیث داره بیان میکنه که اگر مقداری از سر را مسح کنیم کفایت میکنه. غیر از این روایت و غیرها روایات دیگر هم داریم. این واضحتون در حقیقت خبر اون انس علا ان صحیحت زراره و بکیر واضحتون فی ذلک، این گویاست در این مطلب و روشن کننده این مطلبه که کفایت میکنه مسمای مسح سر. بنابراین و معه فما علیه بعض العامه، اون چه که بر اون اعتقاد دارن بعضی از اهل سنت از این که باید مس بشه تمام سر حتی اذنین گوش ها، لا دلیل علیه، هیچ دلیلی بر ای از قرآن استفاده نمیشه. این هم نسبت به مسئله هشتم. اما مسئله نهم ما این بود که در پاها تنها باید مس بکنیم، حق نداریم پاها رو بشوریم. دلیل ما چیه؟ خب میدونید اهل سنت معتقدن که باید پا شسته بشه، ما معتقدیم که باید پاها مس بشه. دلیل چیه؟ دلیلی که در اینجا وجود داره در حقیقت همین آیه وضو، یعنی آیه 6 سوره مائده است. آیه این بود که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او ارجلكم. اینجا ما امامیه معتقدیم که این ارجل به دو وجه قرائت شده. اگر به جر قرائت شود خب عطف بر رؤوس، رؤوسم مجروره به با جار است، بنابراین پس آیه میگه وامسحو برؤوسکم و وامسحو بارجلکم، هم پاره باید مسح کرد هم سر را. اما اگر به نصب قرائت بشه یعنی وامسحو برؤوسکم و ارجلکم، اینجا معتقدیم که این ارجل عطف بر محل رؤوسه، به دلیل اینکه رؤوس مفعول به است برای ممسحو و نیاز به با تعدیه نداره. در حقیقت ممسحو خودش فعل متعدی است، بنابراین پس محلا منصوب به عنوان مفعول به، بنابراین پس ارجل عطف میشه بر رؤوس. نتیجه در هر صورت یکیه و اون اینه که ومسحو برؤوسکم، دوباره ومسحو ارجلکم، پاها رو هم باید مسح کنید. منتها در مقابل این اهل سنت معتقدن که نه، ارجل اگر به نصف خونده شود، دقت کنید، این عطف بر وجوه حکومه، یعنی فقسلو وجوه حکوم، باید صورتها رو بشورید، پاها رو هم، دستها رو هم که باید بشورید، علاوه بر این و ارجلکم، باید پاها رو هم بشورید. پس بنابر قرائت نصب اهل سنت عطفش میکنن بر وجوهکم، لذا میگن پس باید پاها شسته بشه. حالا ما ممکنه سوال بکنیم از اونها، خب بنابر قرائت جر شما چه کار میکنید؟ اونها میگن بنابر قرائت جر یعنی وقتی ارجلکم خونده میشه، ما این ارجل را عطفش میکنیم بر وجوه، میگیم وجوه که منصوب، ارجل شما بنابر قرائت جر مجروره. میگن درسته، ولی یک قاعده ای داریم در ادبیات به عنوان قاعده و باب مجاوره. مراد از باب مجاورت اینه، ممکنه یک کلمی عطف بشه بر یک کلمه دیگر، بنابر قاعده باید یک اعراب بگیره، ولی به دلیل اینکه در مجاورت او و در کنار او یک کلمی قرار گرفته که دارای یک اعراب خاصیه، ما به این کلمه هم اون اعراب رو میدیم. اینها اومدن گفتن در اینجا ارجل باید منصوب بشه به دلیل اینکه عطف بر وجوه حکومه، اما اگر مجرور هم شده و بعضی از قرا به جر قرائت کردن، به دلیل اینکه در مجاورت و در کنار کلمه رؤوس قرار گرفته، چون رؤوس مجروره و ارجل هم در کنار او قرار گرفته، به این خاطر مجروره و الا در واقع این عطف بر وجوه حکومه و باید منصوب میشد. ممکنه کسی این ادعا رو بکنه، همچنان که ادعا هم شده از طرف اهل سنت. اما جوابش چیه؟ جواب مسئله اینه که این مسئله یک امر ذوقی است در ادبیات، و اون اینه که وقتی انسان با یک ذوق سلیم، با یک ذوق بدون تعصب و سالم به مسئله نگاه کنه، میبینه کلمه ارجل در کنار رؤوس قرار گرفته و از کلمه وجه خیلی فاصله گرفته، به عبارت دیگه بین معطوف ما، یعنی ارجل، و بین معطوف علی کلمه وجوب فاصله زیاد ایجاد شده، لذا نمیتونه ذوق بپذیره که کلمه ارجل عطف شده باشه بر کلمه وجوه، بلکه اون چی که قابل قبوله اینه که عطف شده بر کلمه رؤوس، منتها بنابر قرائت جر عطف بر لفظ و بنابر قرائت نص عطف بر محل رؤوس. علاوه بر این که ولو مؤلف محترم اشاره نکردن، مجاورت درسته، همون جوری که ابن هشام هم در مغنی مطرح میکنه، ما داریم بحثی در ادبیات به نام باب مجاورت و مثالم میزنن در کتابها به این مثال، مثلا جحر و ربن خربن، در حقیقت باید اینجوری قرائت بشه، جحر و ربن خربن. جحر مبتدا اضافه میشه به زب، خبرش کلمه خربه، یعنی باید باشه خربن، معناش اینه که لانه سوسمار خرابه، خراب شده، ولی ما میخونیم جحر و زبن خربن. خربی که باید مرفوع قرائت میشد به عنوان اینکه خبر مبتداست، مجرور قرائت شده. چرا؟ از باب مجاورت، چون میگن در مجاورت کلمه زب قرار گرفت. منتها همون جوری که در ادبیات مستحضرید گفتن، باب مجاورت مربوط به شعره و یک امری از باب ضرورت شعری، اما محل نزاع و محل بحث ما آیه قرآنه، ضرورتی در مسئله وجود نداره، شعر نیست که بخوایم از باب مجاورت توجیهش کنیم. بنابراین پس این توجیه قابل قبول نیست و انصاف اینه که کلمه ارجل عطف بر کلمه رؤوسه، حالا چه بنابر قرائت جر چه بنابر قرائت نصب. عبارت را دقت کنید، و اما ان الواجب فی الرجلین، و اما اینکه واجب در دو پا المسح دون القصد، مسح است نه شستن، خلافا لما علیه العامه، برخلاف آنچه که بر او هستند اهل سنت. دلیل ما چیه؟ و اما ان الواجب المسح دون القصد، به چه دلیل؟ فکتاب الله واضح فیه، آیه قرآن گواه بر این مطلبه. فَإِنَّ الْأَرْجُلَ اِمَّا عَطْفٌ عَلَى لَفْزِ رُؤُسَكُمْ، ارجل را یا میگیم عطف بر لفظ رؤوسه بنابر قرائت جهر، یا بر محلش الاختلاف القرائتین، بنابر این که حالا بعضی از قراء ارجل را به جر خوندن پس عطفش میکنیم بر لفظ رؤوسکم، بنابر قرائت بعضی از قراء که ارجل را به نصب خوندن عطف بر محل رؤوس میکنیم، و در هر صورت مدعای ما ثابت میشه، و علا کل تقدیرین یثبت و وجوب المس، بنابر هر دو فرض چه به جر قرائت بشه چه به نص، وجوب مس ثابت میشه، یعنی باید پاها مس بشه و شسته نش. اشکال و دعوا ان العطف علا وجوهکم، ادعای اینه که چرا شما میگید عطف بر رؤوسه، عطف بر وجوهکمه، فیجب القصل، بنابراین پس شستن واجبه، چون قرآن میگه فقسلوا وجوهکم وعیدیکم، این ارجل عطف بر وجوه میشه، یعنی پس باید پاها رو هم بشورید. نهایتش اینه، ممکنه اشکال کنید، شمایی که میگید باید شسته بشه و عطف بر وجوه، بنابر قرائت جر چه کار میکنید؟ قایته علا قرائت الجر، بنابر این که بعضی ها قرائت کردن به جر ارجل را، یکون و ذالک من باب المجاوره، این را ما از باب قاعده مجاورت میگیریم، مثل قول عرب ها که میگن در لغت عرب جحر و ضب خرب، که این در اصل بوده جحر و ضب خربن، اما از باب این که کلمه خرب در مجاورت کلمه ضب مجرور قرار گرفته، خرب مجرور قرائت شده. این ادعا میفهمد مدفوعتون، خبر اون دعوا، و دعوا ان العطف على وجوهكم فيجب القصد مدفوعتون، جواب داده میشه به اباء الذوق السليم لها، ذوق سالم من میکنه این ادعا را. چرا؟ بعد طول الفصل بین المعطوف والمعطوف علی، به کلام اجنبی، بعد از اینکه ما مشاهده میکنیم فاصله طولانی ایجاد شده بین معطوف کلمه ارجل و بین معطوف علی که کلمه وجوهکم باشه، با چی اجنبی فاصله شده؟ به کلام اجنبی. کلام اجنبی، اون کلام چیه؟ فقسلو وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، کلام اجنبی اینه، ومسحو برؤوسکم، این ومسحو برؤوسکم یک کلامیه که بیگانه از کلام قبلیست، از شستنه. و حق این بود که کلمه ارجل اول ذکر میشد بعد اشاره به مسح سر میشد. بنابراین چون فاصله بین معطوف و معطوف و علی ایجاد شده، این قابل قبول نیست. این هم نسبت به مسئله نهم. اما مسئله دهم ما اگر یادتون باشه این بود که اگر بخوایم پا رو مسح کنیم، تا کعبین یعنی برآمدگی روی پا لازم مسح بشه. حالا سوال این بود خود این برآمدگی روی پا، استخوان برآمده بر روی پا که ما تا انتها معمولا مسح میکنیم، آیا خود او رو هم لازم مسح کنیم یا نه؟ فرمودن لازم نیست. دیگه خودش رو لازم نیست مسح کنیم. سوال اینه به چه دلیل؟ خوب دقت کنید، دو دلیلیشون اقامه میکنن. یه دلیل همین روایتی که ما از زراره و بکیر خوندیم، عن ابی جعفر علیه السلام در مستند شماره 8، اگر اونجا دقت کرده باشید امام در اون روایت چی فرمود؟ او به شیء من قدمک ما بین کعبک، ما بین برآمدگی پا الی اطراف الاصابع تا سر انگشتان، ما بین اینها در مسح پا لازمه، خود کعب لازم نیست. دلیل دومی که ممکنه ما اقامه کنیم اینه، یه بحثی ما در اصول داریم در وقتی که بحث مفاهیم را مطرح میکنن، اگر یک غایتی در کلام ذکر شد، مثلا ما گفتیم من تا جمعه نمیام، حالا این که تا جمعه نمیام یعنی خود جمعه هم نمیام یا نه، منظورم اینه تا پنجشنبه نمیام ولی جمعه ممکنه بیام. به عبارت دیگه در اصول این بحث است که آیا غایت داخل در مقیاس یا داخل نیست، خود جمعه هم داخل در همون روزایی که قراره نباشم و نیام یا نه داخل نیست، من تا پنجشنبه منظورم اینه نمیام. ایشون میفرماد ظاهر اینه که غایت داخل در مقیا نیست، بنابراین پس وقتی ما به ما میگن مس کنید تا کعبین، یعنی خود کعبین لازم نیست. مثل همین که عرض کردم میگم تا جمعه نمیام، این معناش این نیست که خود جمعه را هم نمیام. بنابراین چون در قرآن عنوان شده که مسح باید تا کعبین باشه، بنابراین پس خود کعبین مسحش لازم نیست. و اما ان المسح الی الکعبین، و اما این که مسح تا کعبین هست، همین مقدار بلا لزوم ادخالهما فی المسح، بدون اینکه لازم باشه خود کعبین را داخل در مسح بکنیم، مسح تا کعبینه الی کعبینه، لازم نیست اونها را داخل در مسح بکنیم. به دو دلیل، یک فهو اما لان ظاهر الغایت عدم الدخول فی المقیا، یا به دلیل اینکه ظاهر غایت اینه که داخل در مقیا نیست، چون میفهمد ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی کعبین، این الی میشه غایت، و ظاهر اینه که به نظر ایشون غایت داخل در مقیا نیست، پس مسح خود برآمدگی روی پا لازم نیست. دلیل دوم، یا نه به دلیل صحیحه زراره و بکیری که گذشت در مستند شماره 8. و اما مسئله 11 در رابطه با این بود، ما حالا خواستیم پار مسح کنیم، از نظر طول مشخص شد مقدار فاصله بین سر انگشتان تا کعبه، حالا از نظر عرض چقدر؟ آیا باید تمام کف دستمان را روی پا بذاریم و مسح کنیم تا کعبین؟ یا اگر با یک انگشتم حتی مسح کنیم کفایت میکنه؟ اگر یادتون باشه در جلسه گذشته عرض کردیم در مسح پا از نظر عرض همین مقداری که عرفاً بگن مسح صورت گرفته، ولو با یک انگشت باشه کفایت میکنه، دیگه بیش از او لازم نیست. به چه دلیل؟ ایشون می‌فرماد ما دوباره به آیه قرآن یعنی آیه 6 سوره مائده رجوع می‌کنیم. آیه این بود که وامسحو برؤوسکم، وامسحو برؤوسکم و ارجلکم. خوب دقت کنید، اگر ما ارجل را به جر بخونیم، خب عطف بر چیست؟ رؤوس. در رأس ما چی گفتیم؟ گفتیم این با دلالت میکنه که بعض از مسح سر کفایت میکنه. دقیقا همون نکته رو اینجا هم استفاده میکنیم. وقتی کلمه ارجل عطف بر رؤوس میشه، معناش اینه که در مسح پا هم بعض از پا کفایت میکنه. بنابراین پس اگر با یک انگشتم روی پا رو مس کنیم کفایت میکنه. حالا سوال، اگر ارجلکم را به نصب بخونیم چی؟ طبیعتا ما عطفش میکنیم بر محل رؤوس دیگه، وقت معناش اینه وامسحو رؤوسکم وامسحو ارجلکم، امسحو بر سر ارجل در میاد. میفرماد در این صورت هم بازم میگیم اگر با یک انگشتم مس کنه کفایت میکنه. چرا؟ به دلیل اینکه وقتی ما ارجل را عطف بر رؤوس کردیم، معناش اینه که عامل ما که امسحو باشه بر سر ارجل داخل میشه. یعنی معناش اینه که امسحو ارجلکم، پاتون را مس کنید. حالا سوال اینه چه مقدار مس کنیم؟ میبینیم این آیه مطلق، از اطلاق آیه میتونیم استفاده کنیم که هر مقداری که برش مس اطلاق شود کفایت میکنه. بنابراین پس اگر من با یک انگشتم هم مس کنم، در عرف بر این مس اطلاق میشه، لذا کفایت میکنه. لازم نیست با تمام دستم روی پام را مس کنم. و اما کفایت المسمى ارزن فی مسح الرجلین فهو مقتضى آیت الوضوء. اما اینکه کفایت میکنه مسمى، یعنی اون چی که در عرف بهش بگن مس، از نظر عرض در مسح رجلین، از نظر طول را که عرض کردیم، باید از سر انگشتان، فاصله بین سر انگشتان تا برآمدگی روی پا، ولی از نظر عرض همین مقدار عرفی کفایت میکنه. فهو مقتضا آیت الوضوء، دلیل ما اینه، این اقتضای آیه وضوء، یعنی آیه 6 سوره مائده، بنابر قرائت جهر. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی عطف بر رؤوس شد، با بر سر او هم داخل میشه. لتقدیر البا، معناش اینه امسحو بر رؤوسکم امسحو بارجلکم، همین با کفایت میکنه برای ما که باهاش ثابت کنیم بعضی از مصحفات که حافیست. بلکه ترقی میکنه، بل قد یقال بذلک حتی بناء علی قراءه النص، بلکه حتی گفته شده به این که مسما کافیز از نظر عرض، یه انگشت رو بکشیم، حتی بنابر قراءت نصب، یعنی اون قرائی که ارجل را به نصب خوندن. چرا؟ عطفاً علی المحل، به عنوان اینکه عطفش کردن بر محل رؤوس. عرض کردن وقتی عطفش کنیم معناش اینه که امسحو بر سر او هم داخل میشه، یعنی همسرتون را مس کنید، هم امسحو ارجلکم. خب وقتی که آیه میگه پاها را مس کنید، بیان نکرده چه مقدار، آیه میشه مطلق. بنابر این وقتی شد مطلق، ما میتونیم همین مقداری که برش مس اطلاق کنه انجام بدیم و کفایت بکنه. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.